تشکر ویژه بکنم از مجید باشغانی، به خاطر اینکه تو این شبها با تمام مشکلاتی که داشت، هم فیلم برداری هم در واقع دست به گریبان یه بیماری مختصری بود، اومد و همه پرانتزا رو باز کرد. من واقعا ازش تشکر.
مخلصیم، لطف دارید. این که به هر حال علاقه من به این برنامه هست و پرانتز بازیگری، پرانتز کارگردانی، پرانتز فیلمنامه، پرانتز حاشیه، تمام پرانتزهای ما به نظرم جذابه. من اینو از جانب شنوندگان میگم، تعریف از خود نباشه، ولی به هر حال ما پرانتز بازی ها کارمون درسته و امشب هم پرانتز این برنامه رو میبندیم. صدای ما رو از رادیو نمایش شنیدید، چقدر خوب که با ما بودید. امید است که تا فردا شب باز از همینجا خانه جشنواره با ما همراه باشید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. هر جا که هستید سلامت و تندرست و ایام به کام. خدا نگهدار.
وقتتون بخیر شنوندگان خوب رادیو نمایش. از همینجا به دوستان و همکاران خوبم در برنامه پرانتز باز خدا قوت میگم و امیدوارم در روزهای آتی که برنامه ها رو تقدیم شما میکنن به نحو احسن بتونن مثل همیشه این کار رو انجام بدن و همیشه موفق باشن. عزیزان، در این ساعت دعوتتون میکنم به شنیدن تکرار برنامه هزار توی داستان به مدت 58 دقیقه.
به یادار که رؤیاها نمی میرند. سفر این گونه آغاز می شود. روشنتر از این تماشا تنها نوشتن است که مرگ را پشت در اتاق آینه مشغول شمردن کلمات خواهد کرد. تو رؤیاها را ورق بزن ای روشن.
هزار توی داستان. من واقعا احساس میکنم که کار نویسنده معنا کردن زندگی است. جستجو برای یافتن رگه‌های از نظم و منطق در بی‌نظمی، سترونی و هرزگی عجیب و حیرت انگیز زندگی. همه هنرمندان سعی دارند زندگی را معنا کنند. سلام، بهناز بستاندوست هستم و در خدمت شما خواهم بود با هزار توی داستانی دیگه. امروز با هم به سرزمین ملت رنگین کمان، آفریقای جنوبی سفر خواهیم کرد و از بانوی نویسنده و فعال سیاسی خواهیم گفت که ازش به عنوان سلحشور دنیای خیال یاد میکنن، نادین گوردمر، که یکی از چهرهای سرشناس ادبیات جهان علیه آپارتاید بود. گوردمر با اینکه سفید پوست بود ولی خوی انسانیش خیلی زود اونو متوجه تبعیض آشکار و ظلم و بی‌عدالتی که به رنگین پوستان روا میشد کرد و در بیشتر از 5 دهه فعالیت ادبی پربارش همیشه کوشید که صدای جنبش مردمی آفریقای جنوبی باشه. اون جوایز و افتخارات بسیاری کسب کرد، اما دریافت جایزه نوبل در سال 1991 باعث شد آفریقای جنوبی مرکز توجه جهان بشه. آکادمی نوبل در بیانیه‌اش اعلام کرد که این جایزه رو به پاس نوشته‌های باشکوه و حماسی گوردمر اهدا می‌کنه که کمک بزرگی به بشر دوستی بوده. اون که از اعضای ارشد کنگره ملی آفریقا بود، سال‌ها برای آزادی نلسون ماندلا تلاش کرد. در آخرین اثرش هیچ زمانی مثل امروز که سال 2012 منتشر شد هم از درد و رنج مردمی گفت که با وجود پایان یافتن آپارتاید هنوز در فقر و بدبختی زندگی میکنن. اون بعدها یکی از فعالان جنبش ضد ایدز شد و با گروه پیکار برای درمان ایدز به جمع‌آوری کمک مالی و فشار بر دولت آفریقای جنوبی برای درمان رایگان مبتلایان به این بیماری همت گذاشت. عزیزان، امیدواریم بتونیم در این برنامه لحظات مفیدی رو برای شما رقم بزنیم و افتخاری همراهی شما رو داشته باشیم. شما میتونین تا پایان برنامه از طریق سامانه پیامکی 301075 با ما در ارتباط باشیم. همراهی شما راهگشایی است.
نادین گوردیمر 20 نوامبر سال 1923 در شهر معدنی کوچک اسپرینگز در چند کیلومتری جوهانسبورگ به دنیا آمد. او دومین دختر پدر و مادرش بود. پدرش ایزیدور گوردیمر یک ساعت‌ساز یهودی مهاجر اهل لیتوانی و مادرش هانا اهل لندن بود. کودکی او همزمان با دوران تحکیم نظام آپارتاید در آفریقای جنوبی بود و او به تعبیر شاعرانه خودش کودکی سفید پوست که در آن سوی نرم حائل رنگ به دنیا آمده بود. توجه او به نابرابری نژادی و اقتصادی تا حدی از والدینش نشأت گرفته بود. با اینکه پدرش فعالیت خاصی در رابطه با سیاهان تحت جور رژیم آپارتاید نداشت، اما تجربهش به عنوان یک پناهنده یهودی از روسیه تزاری به شکلگیری هویت سیاسی نادین کمک کرد. اما مادرش در مقابله با فقر و تبعیضی که سیاهان با آن مواجه بودند، دست به اقداماتی همچون تأسیس کودکستان برای کودکان سیاه پوست زد. گوردیمر برای تحصیل در یک مدرسه کاتولیک ثبت نام کرد، اما مادرش چون می‌ترسید نادین قلب ضعیفی داشته باشد، اجازه مدرسه رفتن به او نمی‌داد. بنابراین نادین اغلب دوران کودکیش را در خانه سپری کرد. او که در خانه مقید و اغلب منزوی بود، نوشتن را در سنین پایین آغاز کرد و اولین داستان‌های خود را در سال 1937 در سن 15 سالگی منتشر کرد. در سال 1948 به جوهانسبورگ نقل مکان کرد و به نوشتن ادامه داد و بیشتر در مجلات محلی آفریقای جنوبی چاپ می‌کرد. او بسیاری از این داستان‌هایش را در کتاب چهره به چهره در سال 1949 منتشر کرد. در سال 1951 نیویورکر داستانی از گوردیمر را برای چاپ پذیرفت و باعث شد آثار گوردیمر در معرض دید عموم قرار بگیرد. گوردیمر که معتقد بود داستان کوتاه شکل ادبی عصر ماست، به انتشار داستان‌های کوتاه در نیویورکر و سایر مجلات ادبی برجسته ادامه داد. اولین رمان گوردیمر، روزهای فریبنده، در سال 1953 منتشر شد. دستگیری بهترین دوست او در سال 1960 و قتل عام شارپویل باعث شد تا گوردیمر علی‌رغم ممنوعیت فعالیت کنگره ملی آفریقا وارد جنبش ضد آپارتاید شود. پس از آن او به سرعت در سیاست آفریقای جنوبی فعال شد. همچنین به ماندلا کمک کرد تا سخنرانی معروف خود را با عنوان من برای مردن آماده هستم که در دادگاه ارائه شد ویرایش کند. ماندلا که در دوران حبس بارها و بارها کتاب‌های گوردیمر را مطالعه کرده بود، در سال 1990 هنگامی که از زندان آزاد شد، یکی از اولین افرادی که می‌خواست ببیند او بود. نادین در طول دهه‌های 1960 و 1970 هر از چند گاهی برای تدریس به ایالات متحده آمریکا سفر کرد. او اولین جایزه مهم خود با نام جایزه ادبی مشترک المنافع اسمیت انگلیس را در سال 1961 دریافت کرد. در طول این مدت هم از طریق نوشته هایش و هم از طریق فعالیت های خود از آفریقای جنوبی خواستار بررسی مجدد و جایگزینی سیاست دیرینه آپارتاید شد. در دوران آپارتاید حکومت اقلیت سفید انتشار آثارش را در آفریقای جنوبی ممنوع کرده بود، اما ناشران لندنی انتشار آثارش را آغاز کردند. دو اثر شامل دنیای برخس فقید به مدت 10 سال و کتاب دنیای اجنبی ها به مدت 12 سال ممنوع اعلام شدند. کتاب‌های او به صورت غیر قانونی از انگلیس به دست مخاطبان ادبیات در آفریقای جنوبی می رسیدند. دختر برگر و خانواده جوئیه دیگر کتاب‌های این نویسنده بودند که سانسور شده به چاپ رسیدند. گوردیمر که دیگر به یک شخصیت ادبی جهانی تبدیل شده بود، در سال 1991 جایزه معتبر نوبل ادبیات را برای سبک نوشتاری حماسی‌اش به دست آورد. در سال 1971 جایزه یادبود جیمز تیت بلک را برای رمان مهمان افتخاری کسب کرد و در سال 1974 جایزه بوکر را برای رمان محافظه‌کار به دست آورد. او مجموعاً 15 رمان و تعداد زیادی داستان کوتاه نوشت. آخرین اثر او هیچ زمانی مثل امروز که در سال 2012 منتشر شد نیز درباره مبارزه علیه آپارتاید است. 6 فوت از دهکده، جاپاهای جمعه و داستان برگزیده 3 مجموعه داستان کوتاه او هستند. از معروفترین رمان‌های گوردیمر می‌توان به روزهای فریبنده، سرزمین بیگانگان، فرصتی برای دوست داشتن، آخرین دنیای بورژوازی، محافظه‌کار، دختر برگر، خانواده جوئیه، یک ورزش طبیعی، سرگذشت پسرم و هیچ کس همراهم نیست اشاره کرد. با آنکه سیاست زمینه اصلی آثار گوردیمر است، اما ذهن خلاق و تسلطش بر هنر نویسندگی مانع از آن است که بتوان داستان‌ها و رمان‌های او را آثار سیاسی و فرقه گرایانه ارزیابی کرد. انسان موضوع اصلی آثار گوردیمر است. او همانقدر که به حیات اجتماعهای انسان آفریقای جنوبی چه سفید و چه رنگین پوست می پردازد، به درون انسان و عواطف و انگیزه هایش نیز نگاه دقیقی دارد و همه این ابعاد را تحت آشوبی بررسی می کند که بر ساختارهای ناعادلانه دنیای معاصر و از خود بیگانگی حاصل از آن حکم فرماست. با هم داستان یکی بود یکی نبود را می شنویم.
از من خواسته شده برای مجموعه منتخبی از داستان‌های کودکان کاری بفرستم. جواب می‌دهم که در کار نوشتن داستان‌های کودکان نیستم و اون می‌نویسد که در فلان همایش فلان رمان نویس گفته که بر هر نویسنده واجب است که حداقل یک داستان برای کودکان نوشته باشد. به این فکر می‌کنم که کارت پستالی بفرستم و پشتش بنویسم که اصلاً دوست ندارم زیر بار هیچ بایدی بروم. و بعد دیشب از خواب بلند شدم. یا شاید هم پریدم بدون اینکه بدانم چه چیزی بیدارم کرده است. انعکاس آوایی از چنبره ضمیر ناخودآگاه، صدایی، چیزی مثل خشخش سنگین کشیده شدن پایی به دنبال پای دیگر بر کف چوبی. گوش دادم. انگار تمام منافذ گوشهایم خود را برای تمرکز بیشتر گشوده بودند. دوباره خشخش. انتظارش را می کشیدم. انتظار اینکه چگونه آن پاها از اتاقی به اتاق دیگر بروند، راه رو را طی کنند تا به در اتاق من برسند. نه خانه‌ام نردکشی ضد سرقت دارد و نه در زیر بالشم اسلحه ای پنهان دارم. اما همان هراس‌های آنهایی که این احتیاط‌ها را می کنند به سراغم می آید. شیشه پنجره‌هایم به نازکی ورقه شبنم یخ زده است و به آسانی لیوانی تکه تکه می شود. همین سال گذشته زنی دو کوچه آن طرفتر در خانه‌اش، آنها اینجور می‌گویند، به قتل رسید و سگ‌های درنده‌ای که از بیوه مردی پیر و کلکسیون ساعت‌های عتیقه‌اش محافظت می‌کردند، پیش از اینکه صاحبشان با ضربات کارگر روزمزدی که بدون پرداخت دستمزد اخراج شده بود مسلح گردد، خفه شدند. به در خیره ماندم. در ذهنم جایش را تصور می‌کردم. آنقدر تاریک بود که نمیتوانستم ببینمش. آرام سر جایم دراز کشیده بودم. قربانی بیش نبودم، اما ضربان قلبم به شدت بالا رفته بود. پرنده‌ای بود که خود را به در و دیوار قفس بدن میکوبید. چه خوب میزان و هماهنگند حواس تنها لحظاتی پس از آرمیدن. هوشیاری پس از خواب. هرگز نمیتوانستم با چنین حضور ذهنی در هیاهوی روز گوش فرادم. ضعیفترین صداها را دنبال میکردم و تهدید محتمل هر یک را تعیین و درجه بندی میکردم. ولی زود متوجه شدم که دیگر امید زنده ماندن یا بیم نابود شدن مهمل و بیدلیلند. هیچ وزن انسانی بر الوارهای کف سنگینی نمی کرد. خانه‌ای که مرا زمانی که می خوابم در بر می گیرد، بر زمینی بنا شده که زیرش خالی است. در زیر تخت خوابم کف اتاق و تمام پیه خانه و پلکانها، گذرگاه های معادن طلا، تخت سنگ ها را از درون خالی کردند و هرگاه تکه‌ای می لرزد، جدا می شود و می افتد در آن عمق 3000 فوتی، کل خانه انگار کمی جابجا می شود و فشار شدیدی به توازن و تعادل آجرها، سیمان، چوب و شیشه‌ای که آن را به صورت 4 دیواری دور من نگه می دارند وارد می شود. از تپش‌های نامنظم قلبم به تدریج کاسته می شد. همانند آوای خفه آخرین هنرمندی‌های معدنچی‌های چوبی و سانگا بر یکی از زایلوفون‌های چوبیشان که شاید زیر بودند. زیر من، در اعماق زمین، در همان لحظه. شاید دالانی که سقوط در آن اتفاق افتاد متروکه باشد، با چکچک‌های آب از رگه‌های تخریب شده‌اش. شاید هم آدم‌هایش الان در ژرف‌ترین گورهای جهان، در اعماق آن مدفون شدند. به هیچ عنوان نمیتوانستم جسمم را از فشار ذهنم آزاد کنم تا بتوانم دوباره به خواب بروم. پس شروع کردم به قصه گفتن برای خودم، یکی از آن قصه های آخر شب. یکی بود یکی نبود. در خانه‌ای در حومه یک شهر مردی با همسرش زندگی می‌کردند که یکدیگر را بسیار دوست داشتند و با خوشی و خرمی در کنار هم عمر را سپری می‌کردند. آنها صاحب پسر کوچکی هم بودند و او را بسیار دوست داشتند. آنها یک ماشین و یک کاروان تفریحی برای تعطیلات داشتند و استخر شنایی که جوری حصار شده بود تا پسرک و همبازی‌هایش در آن نیفتند و خفه نشوند. خدمتکاری داشتند که کاملاً مورد اعتماد بود و باغبانی دورگرد که همسایه‌ها خوبیش را تایید کرده بودند. چرا که وقتی این زن و شوهر می‌خواستند لحظات عمر را با هم با خرمی و خوشی سپری کنند، آن جادوگر پیر دانا، مادر شوهر، به آنها اکیداً سفارش کرده بود که هر کسی را که از خیابان پیدا کردند استخدام نکنند. آنها عضو یک انجمن خیریه خدمات پزشکی بودند. سگ خانگیشان شناسنامه داشت. بیمه آتش سوزی، خسارات سیل و نیز سرقت بودند و خود را مشترک سیستم نگهبانی محله کرده بودند که لوحی با عبارت هک شده به شما هشدار داده شده بود و اندام شبهگونه سارق خیالی بر ورودی های عمارت نصب کرده بود. سارق ماسکی بر چهره داشت. نمیشد تشخیص داد که سیاه پوست است یا سفید و این مهری بود بر تایید اینکه صاحب خانه نژاد پرست نیست. امکان اینکه عمارت، استخر شنا یا ماشین را بیمه خسارت ناشی از شورش کنند نبود. شورش هایی بود اما معمولاً در اردوگاه های خارج از شهر، جایی که رنگین پوستان اسکان داده شده بودند اتفاق می افتاد. این افراد حق نداشتند پایشان را از آنجا بیرون بگذارند مگر در شرایطی که به عنوان خدمتکار یا باغبان معتمد در خانه ها به کار گماشته شود. پس هیچ جای نگرانی وجود نداشت. اینها را زن به شوهرش می گفت. با وجود این، زن همواره در این هراس به سر می برد که روزی سر و کله چنین آدم هایی از خیابان پیدا شوند، لوح به شما هشدار داده شده بود را از جا بکنند و ورودی ها را باز کنند و به داخل هجوم بیاورند. شوهرش می گفت نگرانید بی مورد عزیزم. پلیس و سربازا و گاز اشکاور و اسلحه ها برای همین هستن که ما را از شر اینجور آدم ها دور نگه دارن. اما برای راضی کردنش، ورودی های امارت را به سیستم حفاظت الکترونیک مجهز کرد، چرا که از یک طرف عاشقان دوستش داشت و از طرف دیگر اتوبوس ها آتش زده می شد، به اتومبیل ها سنگ پرتاب می شد و به بچه مدرسه ها. در آن شهرک های مسکونی دور از چشم هومنشینان توسط پلیس شلیک می شد. هر کس که علامت به شما هشدار داده شده بود را از جا میکند و میخواست درهای ورودی را باز کند، میبایست اول قصدش را از ورود با فشار دادن دکمه‌ای و صحبت کردن در گوشی که صدا را به داخل خانه پخش میکرد اعلام کند. پسرک مجذوب این وسیله شده بود و از آن مثل تاکی واکی در بازی دزد و پلیس با دوستانش استفاده میکرد. شورش ها سرکوب شد، اما سرقت های زیادی در حومه شهر اتفاق می افتاد و حتی روزی دست و پای خدمتکار معتمد خانواده‌ای که در نبود آنها مسئولیت نگهداری از خانه بر عهده‌اش بود را بستند و او را داخل گنجه حبس کردند. با توجه به مسئولیتی که در قبال دارایی های مرد و همسر و پسر کوچکشان متوجه او بود، خدمتکار مورد اعتماد مرد و همسر و پسرک چنان از این بلایی که بر سر دوست تنها ماندهش، همانطور که خودش هم اغلب در خانه تنها بود، افسرده شد که از اربابش خواهش کرد درها و پنجره‌های عمارت را به نرده‌های ضد سرقت مجهز کند و سیستم دزدگیری هم وصل کند. زن گفت راست میگه، بیا به حرفش گوش بدیم. پس از آن روز به بعد درخت‌ها و آسمان را از ورای میله‌های پشت درها و پنجره‌های خانه‌ای که در آن لحظات عمر را به خوشی و خرمی در کنار هم می‌گذراندند تماشا می‌کردند و زمانی که گربه خانگی پسرک می‌خواست از پنجره بالا برود تا طبق روال معمول کنار پسرک در تختش بخوابد، باعث شد صدای آژیر دزدگیر در فضای خانه تنین انداز شود. آژیر اغلب انگار توسط دیگر دزدگیرهای خانه‌های اطراف که گربه‌های خانگی یا موش‌های جونده به صدا در می‌آوردندشان پاسخ داده می‌شد. آژیرها یکدیگر را از میان باغ‌ها با فریاد و ناله و شیون صدا می‌کردند، تا آنجا که دیگر همه به چنین صداهایی آنقدر عادت کردند که این هیاهو خواب ساکنان هومه را ذره‌ای بیشتر از قورقور قورباغه‌ها و سایش آهنگین پاهای زنجرها آشفته نمی‌ساخت. در پناه امنیتی که خشم و هیاهوی این هارپی‌های الکترونیکی به راه می‌انداختند، سارقان نرده‌های آهنی را اره می‌کردند و به منازل دست برد می زدند. تجهیزات صوتی، تلویزیون، پخش کاست، دوربین و رادیو، جواهرات و لباس ها را می بردند و حتی بعضی اوقات آنقدر گرسنه بودند که همه خوردنی های یخچال را هم می بلعیدند و یا با بی‌پروایی کمی هم تأمل می کردند تا با نوشیدنی های داخل کابینت ها لبی تر کنند. شرکت‌های بیمه هیچ نوع خسارتی برای سرقت نوشیدنی نمی‌دادند و عمق این ضایعه را وقوف صاحبان اموال به این امر که این سارقین حتی ذوق و توانایی تحسین آنچه نوشیده بودند را هم نداشتند بیشتر آشکار می‌کرد. پس از آن زمانی فرا رسید که بسیاری از آنهایی که خدمتکار یا باغبان معتمد نبودند به خاطر بیکاری در اطراف خانه‌های هومه پرسه می‌زدند. بعضی هایشان تقاضای کار میکردند، وجین کردن یا نقاشی سقف خانه، هر کاری که باشد. اما مرد و همسرش آن هشدار در مورد خطر آوردن هر کسی از خیابان را هنوز به خاطر داشتند. برخیشان می نوشیدند و کف خیابان را با بطری های خالی کثیف میکردند. برخی هم که گدایی میکردند منتظر مرد و همسرش می ماندند تا ماشینشان را از در الکترونیکی عمارت بیرون بیاورند. آنها همانجا پشت در می ماندند با پاهای فرو رفته در جوی کنار خیابان زیر درختان جاکاراندا که خیابان را به تونلی سبز رنگ بدل کرده بودند، چرا که آنجا هومه شهری بسیار زیبا بود و تنها عامل زشتیش حضور همین بیکارها. گاهی هم همانجا درست جلوی در ورودی عمارت تا وسط روز به خواب می رفتند. زن نمی توانست کسی را گرسنه از در براند. خدمتکار معتمد را با نان و چای بیرون فرستاد، اما خدمتکار معتمد گفت که اینها یک مش تنلش و آدم لات هستند و آمدند تا دست و پای او را ببندند و در گنجه زندانیش کنند. شوهر گفت که حق با اوست، به حرفش گوش کن، تنها فایده چای و نان تو این است که آنها را پرروتر می کند. آنها در کمین فرصتی مناسب نشستند و هر شب سه چرخه پسرک را از باغ به داخل ساختمان می آورد، چرا که حتی اگر ساختمان عمارت کاملا حفاظت شده باشد، قفل و بندش محکم و دزدگیرش روشن باشد، باز هم این امکان وجود دارد که کسی از دیوار یا ورودی‌های الکترونیکی بالا برود و به باغ راه پیدا کند. زن گفت حق با توست، پس باید دیوار را بلندتر کنیم. و آن جادوگر پیر دانا، مادر شوهر، هزینه آجرهای مورد نیاز برای این کار را به عنوان هدیه کریسمس به پسر و همسرش داد. پسرک هم یک دست لباس فضانوردی و کتاب قصه هدیه گرفت. اما هفته نبود که گزارش های بیشتری از تجاوز به خانه ها به گوش نرسد. در روشنای روز و سکون شب، در نخستین ساعات صبح و حتی در گرگومیش دلچسب تابستان، خانواده‌ای بر سر میز شام بود در حالی که اتاقهای خانه در طبقه بالا غارت می شدند. مرد و همسرش در حالی که داشتند از آخرین سرقت مسلحانه در حومه شهر صحبت می کردند، حواسشان متوجه گربه خانگی پسرک شد که چطور بدون هیچ سختی از دیوار 7 فوتی بالا آمد. ابتدا با استوار کردن سریع پنجه‌های باز شدهش بر روی شیب عمودی دیوار سطح آن را طی کرد و بعد پرشی با شکوه و در آخر فرود در درون عمارت و چرخش متکبرانه آن دم. بر روی دیوار سفیدکاری شده لکه‌های بسیاری از رفت و آمدهای گربه به جا مانده بود و بر سطح روبه خیابان لکه‌های بزرگتری از گل به چشم می‌خورد که می‌توانست جای تخت شکسته کفش‌های آن بیکارهای ولگرد باشد که قطعاً هدفی پلید در سر می‌پروراندند. آنگاه که مرد و همسر و پسر و کوچکشان سگشان را برای پیاده روی به خیابانهای اطراف می بردند، دیگر از توقفهای کوتاه برای تحسین این منظره از گلهای روز و یا آن چمن بی نقص خبری نبود. همه این زیبایی ها در پشت پوششی از انواع مختلف نرده های امنیتی، دیوارها و دستگاه ها پنهان شده بود. مرد، همسر، پسرک و سگ از مقابل خانه ای عبور کردند که نشان از سلیقه منحصر به فرد صاحب آن داشت. انتخاب مقرون به صرفه بود از خرد شیشه های فرو رفته در سیمان سطح فوقانی دیوارها، نرده های آهنی با نوک نیزه مانند. تلاشی برای ترکیب زیبایی شناسانه معماری زندان با سبک ویلای اسپانیایی. برای نرده ها رنگ صورتی انتخاب شده بود و نمایی نئوکلاسیک از گچ. نیزه های 12 اینچی همانند شکل زیگزاگ رد و برق تراش داده شده و به رنگ سفید یک دست در آمده بود. بر روی برخی دیوارها قطعه مقوای کوچک نصب شده بود که نام و شماره تلفن شرکت نصب کننده دستگاه های محافظتی را نشان می داد. گاهی که پسرک و سگش جلو می افتادند، مرد و همسرش شروع به بررسی کارکرد هر کدام از این طرح‌ها در مقایسه با ظاهرشان می کردند. و پس از هفته‌ها، وقتی در مقابل این یا آن مخفیگاه بدون هیچ حرف و بحثی توقف کردند، هر دو به این نتیجه رسیدند که تنها یکی از آنها ارزش فکر کردن دارد. بد منظرترین؟ اما صادق‌ترین در ادعایش برای نمایش طرحی تمام و کمال، از اردوگاه های کار اجباری بدون هیچ تزئینی سراپا در خدمت اثر بخشی هدف مورد نظر، از کلافی ممتد از فلز درخشان و سختی جاسازی شده در طول دیوار تشکیل شده بود که به شکل تیغه های برنده و دندان دار سیغل داده شده بودند و بدین ترتیب راهی برای بالا رفتن از دیوار و نیز عبور از این تونل تیغه‌ای بدون اسیر شدن در چنگال دندانه‌های تیزش باقی نمی‌گذاشت. راهی برای نجات از آن وجود نداشت. هر تقلایی تنها به خونین و خونین‌تر شدن منتهی می‌شد. به بیشتر فرو رفتن و از هم گسیختگی عمیق‌تر گوشت تن. زن از دیدن آن بر خود لرزید. مرد گفت: حق با توه. دیدنش هر کسی دیگه‌ای هم به تأمل وامی داره. و توجهشان به توصیه‌ای که بر مقوای کوچکی نوشته و به دیوار چسبانده شده بود جلب شد. از دندان‌های اژدها مشورت بخواهید. گروه امنیت تمام عیار. روز بعد چند کارگر آمدند و کلاف‌های تیغه تیغه به دور دیوارهای خانه برپا کردند. همان خانه‌ای که شوهر و زن و پسرک و سگ و گربه خانگیشان در آن به خوبی و خوشی عمر را سپری می‌کردند. نور خورشید از میان دندانه‌های اره‌مانند تیغه‌ها برق می‌زد و منعکس می‌شد. گچبری از خارهای تیغ‌دار